بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 10 خرداد 1404 و جلسه 82 از دفتر اول مثنوی هستیم. در جلسه گذشته در ادامه داستان زن و مرد عرب که از شدت فقر چاره ای نداشتن جز اینکه کوزه آبی رو که کوزه آب باران هم بود برای خلیفه در بغداد ببرن، که از شدت کرم و بخشش به قول مولانا از حاتم طایی گذشته بود تا از کرم و بخشش خلیفه بهره ای ببرن و به نون و نوایی برسن. در بین داستان در جلسه گذشته مولانا چند تا نکته خیلی خیلی مهم رو به ما گفت که از پایه‌های اصلی و اساسی تفکر مولاناست. به همه دوستانی که جلسه 81 نبودند توصیه میکنم جلسه 81 رو حتما بشنوید، چون مثل یه پایه است، جزء الزامات چیزیه که ما باید از تفکر مولانا بدونیم. جلسه پرنکته و مهمی بوده، حتما بشنوید. در ادامه کار ما به این نکات احتیاج داریم. یکی از نکاتی که مولانا جلسه گذشته به ما گفت این که همونطور که گدا عاشق کرم کریمه، کریم هم عاشق گدا و درخواست گداست. چرا؟ چون صفت کرم و بخشندگی و بذل و جود کریم کی ظهور پیدا میکنه، کی بارز میشه؟ وقتی ازش درخواستی میکنن و بعد اون میتونه بخششی انجام بده. به همین بهانه در جلسه گذشته ما صفات فعلی و صفات ذاتی خداوند رو توضیح دادیم. برخی صفات در ذات خداونده یا در ذات هر کسی، حالا که من میگم خداوند چون بحث مولانا پیرامون خداونده، در من، در شما، در بقیه هم همینطور. مثلا علم صفت ذاتی خداونده، ولی یک سری صفات بهش میگن صفات فعلی، یعنی اون فاعل باید یه کاری انجام بده تا به اون صفت شناخته بشه. کریم باید کرم و بخشش و جود داشته باشه، انجام بده، بعد بهش بگن کریم یا بهش بگن جواد، بهش بگن غفار. یعنی چی؟ یعنی خداوند برای بروز برخی از صفاتش به ما نیاز داره، به من نیاز داره که ازش روزی بخوام تا خدا بشه رزاق. من گناه کنم، توبه کنم، خدا توبه من رو بپذیره، بشه تواب. بعد من مثلا اشتباهی کنم، خدا چشم پوشی کنه، بشه غفار، بشه بخشنده و بقیه صفات. اتفاقا اغلب صفات خداوند از این دستن، یعنی صفات فعلی هن که نیاز داره به اون سر رابطه و یک رابطه دو سویه است و به هر دو سمت احتیاج داره. بعد از این که این موضوع رو مولانا برای ما گفت، یک نکته بسیار مهم دیگه هم آورد که گفتش درویش، البته میدونید که درویش در مثنوی و در بقیه متون حتی در زبان عامه ما به دو تا معنی به کار میره. یکی فذات فقیر، گدا و کسی که چیزی نداره، درویشه. بعضی وقتا هم درویش یعنی اون مسلک صوفیانه عارفانه که فقرشون فقر خودخواسته است و از طریق اون فقر و ریاضت خودخواسته میخوان به یه مراتبی برسن، به یه درجاتی برسن. مولانا به ما یه توضیح داد، گفت امکان داره فقیر و درویش هم ظاهراً فقیر و درویش باشن، ولی آن سوی قضیه یعنی در درون اتفاقا خیلی طماع و خواهان دنیا باشن، ولی اینا میان از اسم درویشی و از ظاهر درویشی برای رسیدن به منافع خودشون استفاده میکنن. به همین بهانه من توضیحات مختصر و البته مفیدی در مورد تاریخ تصوف دادم، چگونگی شکل‌گیری تصوف و چگونگی انحراف تصوف که دراویش ظاهری ایجاد شدن که در ظاهر درویش بودن. یه نکته خیلی مهم دیگه هم که خیلی جالب و شیرین بود، مولانا به ما گفت که خداوند در توهم و تخیل و تصور ماست. ما میایم برای خودمون در ذهنمون یه خدایی تصور میکنیم، بعد عاشق اون خدا میشیم، اون خدا رو عبادت میکنیم، با اون خدا راز و نیاز میکنیم، نظر و نیازی داریم، از اون خدا میخوایم. ولی مولانا گفت تمام آن چیز زائیده ذهن ماه، و حتی اگر ذهن قدرتمندی هم داشته باشیم، بازم تصور ما تصوری نیستش که واقعا اون خدا باشه یا مثلا به حق و حقیقت نزدیک باشه. بس ما چیکار کنیم؟ من با ذهن محدودم چیکار میتونم بکنم؟ من همینقدر میتونم دیگه، میتونم یه تصوری از خدا داشته باشم و با اون راز و نیاز کنم، عشق ورزی کنم. مولانا توی دو تا بیت یه نکته خیلی مهم میگفت، حتی شاید بگیم یه بیتش خیلی قشنگه: عاشق آن وهم اگر صادق بود، از مجازش تا حقیقت میکشد. میگه اگر در همون تصورت نسبت به خدا هم عاشقانه و صادقانه جلو بری و خدا رو به خاطر نان و نام و دنیا نخوای، همون خدا تو رو کمک میکنه تا از اون مجاز و تصور و تخیلت به خدای حقیقی یا به حقیقت خدا برسی. و این نکاتی بود که مولانا به ما گفت که هر کدوم به جای خود خیلی قابل تأمل و شیرینه. امروز به بخش 133 از گنجور رسیدیم و اگر کتابتون بیت داره، بیت 2733. شاخینا برام نذاریم توش. پیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از بحر اکرام اعرابی و پذیرفتن هدیه او را. خب یه اتفاقی افتاد، وسط داستان بودیم، مرد عرب الان رسیده دیگه به قصر خلیفه. چه تصوری داشت، چی دید، چه شکوهی، چه عظمتی، چه بذل و بخششی از خلیفه دید و چقدر آدمهایی که اومده بودن تا از بذل و بخشش خلیفه استفاده کنند. خب اول ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. آن عرابی از بیابان بعید بر در دارالخلافه چون رسید، پس نقیبان پیش عرابی شدند یا پیش او باز آمدند، بس گلاب لطف بر جیبش زدند. حاجت او فهمشان شد بیمقال، کار ایشان بود عطا پیش از سؤال. پس بدو گفتن یا وجه العرب، از کجایی چونی از راه و تعب. گفت وجهم گر مرا وجهی دهید، بی وجوهم چون پس پشتم نهید. ای که در روتان نشان مهتری، فرتان خوشتر ز زر جعفری. ای که یک دیدارتان دیدارها، ای نثار دیدتان دینارها. ای همه ینظر به نور الله شده، از بر حق بهر بخشش آمده. تا زنیدان کیمیاهای نظر، بر سر مسهای اشخاص بشر. من غریبم از بیابان آمدم، من غریبم از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. بوی لطف او بیابان ها گرفت، ذره های ریکم جان ها گرفت. تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. بهر فرجه شد یکی نان گلستان، تا گلستان فرجه او شد جمال باغبان. همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. رفت موسی کآتش آرد او به دست، آتشی دید او که از آتش برست. جست عیسی تا رهد از دشمنان، بردشان جستن به چارم آسمان. دام آدم خوشه گندم شده، تا وجودش خوشه مردم شده. باز آید سوی دام از بحر خر، ساعد شه یابد و اقبال و فر. تفل شد مکتب پی کسب هنر، بر امید مرغ با لطف پدر. پس مکتب آن یکی صدری شده، ماهگانی داده و بدری شده. آمده عباس حرب از بحر کین، بحر قمع احمد و استیز دین. گشت دین را تا قیامت پشت رو، در خلافت او و فرزندان او. من بر این در طالب چیز آمدم، صدر گشتم چون به دهلیز آمدم. آب آوردم به تحفه بحر نان، بوی نانم برد تا صدر جنان. نان برون راد آدمی را از بهشت، نان مرا اندر بهشتی در سرشت. رستم از آب و زنان همچون ملک، بی غرض گردم بر این در چون فلک. بی غرض نبود بگردش در جهان، غیر جسم و غیر جام عاشقان. خب مرد عرب رسیده جلوی در دارالخلافه و ببینیم باهاش چجوری برخورد میشه. آن عربی یعنی مرد عرب از بیابان بعید، خیلی راه دور و درازی اومده، بر در دارالخلافه چون رسید. دار که میدونید دیگه خونه است دیگه، یعنی مرکز خلافت، حالا قصری بوده چیزی بوده. این بیشتر تصوری که مولانا از دارالخلافه داره در دوره عباسیانه که هم در بغداد هستم، میبینی یکی دو جا اسم بغداد رو میاره، هم به کاخاشون و به اون مقر حکومتیشون دارالخلافه میگفتن. پس نقیبان پیش اعرابی شدن یا پیش او باز آمدن. نقیب یعنی سرپرست، پیشوا، مثلا اون بزرگشون، حالا بزرگ اون نگهبان ها احتمالاً دیگه، سرنگهبان. پیش عرب اومدن، بس گلاب لطف بر جیبش زدن. لطف و مهربانی که باش کردن تشبیه کردن به گلابی که جیب حالا یعنی گریبان، ولی اینجا به معنای سر و روه دیگه، مجازه. یه رسمی بوده که حالا نمیدونم در بین اعرابم بوده یا نه، ولی در بین ایرانی ها بوده که به محمود گلاب میپاشیدن مثلا برای رفع خستگی، یا حالا آب و گلابی میآوردن که دست و روی بشوره. این نکته قشنگه. حاجت او فهمشان شد بی مقال، کار ایشان بود عطا پیش از سؤال. قبل از اینکه مرد عرب حرف بزنه، مقال از قال و قوله دیگه، یعنی گفتگو، بدون اینکه حرفی بزنه اونا حاجتش رو فهمیدن، فهمیدن چرا آمده اینجا. کار ایشان چرا؟ کار ایشان بود عطا پیش از سؤال. این سؤال یعنی درخواست، یعنی قبل از اینکه اون گدا درخواستی کنه اینا بخشش رو شروع می کردن. حالا جریان همینه. این بیت به نظرتون برای کیه؟ مولانا. دقیقا لابلای داستان همواره این کار رو میکنه و عادت مولاناست. لابلای داستان از داستان خارج میشه و ابیاتی که مثلا اینجا برای نقیبان و نگهبانانه نسبت میده به خدا. کیه که حاجت ما رو بدون مقال میفهمه؟ خدا. وگرنه بنده خدا میگیم هم که اصلا نمیفهمه. هزار بار میگیم، مثلا بنده خودم 20 ساله دارم به یه بنده خدایی میگم، ولی همچنان میگه راست میگی. آره، به خاطر همین آن کسی که واقعا حاجت رو بیمقال میفهمه خداونده. یه جا دیگه هم مولانا خودش میگه حاجت نبود که بگویم بیار، بشنود آواز دلم بی دهن. میگه من اصلا لازم نیست بهش مثلا به ساقی بگم می بیار، منو بدون اینکه حتی دهرم داشته باشه اون حاجت منو برآورده میکنه و میفهمه. حاجت او فهمشان شد بی مقال، کار ایشان بود عطا پیش از سؤال. پس بدو گفتن یا وجه العرب، از کجایی چونی از راه و تعب. ببین اصلا بیت بعد خودش بیت بالا رو نقض کرد، قشنگ مشخص میشه بیت بالا برای نقیبان و نگهبانان نیست، چون فوری شروع کردن ازش سوال کردن چونی، چگونه ای، از کجا اومدی، واسه چی اومدی، چی میخوای. پس بدو گفتن یا وجه العرب، ولی با احترام، با مهربانی. وجه یعنی یکی از معانی وجه یعنی بزرگی و بزرگ بودن. وجه العرب یعنی ای بزرگ اعراب، ای مثلا رئیس عرب ها، حالا مثلا یه همچین چیزی، آدم شریف، آدم بزرگ. از کجایی چونی از راه و تعب، یعنی رنج و سختی کشیدی، از کجا اومدی، چی میخوای. بعد مرد عرب چی میگه؟ گفت وجهم گر مرا وجهی دهید. میگه آره من بزرگم، من آدم شریفی میشم اگر به من وجه بدهید. وجه دوم یعنی پول، وجه اول یعنی بزرگی. میگه من وقتی بزرگ میشم که تو عنایتی به من بکنی، من وقتی آبرودار میشم، من وقتی بالا میرم که تو یه عنایتی بکنی، وگرنه بی وجوه هم چون پس پشتم نهید، پس پشتم و اعتراض نکنید، پشتتون رو بکنید به من. هرچند اگه پشتتون به من بکنی گل پشت رو نداره. چی بود؟ خوشیدم که پشتش به ماست، خیلی فرقی هم نداره. به خاطر همین میگه به من پشت هم نکنید، به من اگه پشت کنید، به من اعتنا نکنید، آره بی وجود هم بی آبرو هم بزرگی ندارم، ولی اگه به من عطا کنید ببخشید، من بزرگ میشم. در اهل تصوف هم همینه دیگه، عرفا میگن تمام تلاش تو یک طرف، ولی اگر عنایتی از خدا باشه، توجهی باشه، تو مراتب رو به شدت و سرعت بالا میری. ای که در روتان نشان مهتری، فرتان خوشترز زر جعفری، ای که یک دیدارتان دیدارها، ای نثار دیدتان دینارها، ای همه ینظر به نور الله شده، از بر حق بهر بخشش آمده، تازنیدان کیمیاهای نظر، بر سر مسهای اشخاص بشر، من غریبم از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. این دیگه حرفای مرد عرب برای در بود نیست، این دیگه یه مناجاتیه که مولانا داره با خدا یا برای یه بزرگی، چون مولانا به شدت قائل بر اینه که آدمهایی هم که به خدا رسیدن، اولیا، انبیا، عارفان، همون توانایی رو پیدا میکنن که خدا پیدا میکنه. بس نگاه و نظر اونها هم میتونه مصر رو طلا کنه و کار کیمیا کنه. بعد میگه ای که در روتان نشان مهتری، از ظاهرتون کاملا مشخص شما بزرگید، مهترید، سرورید، فرتان خوشتر ز ذره جعفری. فرم که میدونید دیگه، اون نور ایزدی و الهی بوده که در بعضیا میگفتن وجود داره، بعضی هم که میگن به وجود آمدنیه، ولی بعضی هم میگن نه، باید خداوند رو در تو قرار بده. خوشتر ز ذره جعفری. ذره جعفری یه جور طلایی بوده، مثل اینکه یه جعفرنامی، حالا بعضی هم میگن جعفر برمکیه، بعضی هم میگن امام جعفر صادقه، بعضی هم میگن نه، یه جعفر دیگه ایه. بالاخره یه جعفری بوده که میاد برای اولین بار طلا رو خالص میکنه و چیکار میکنن؟ ناخالصیشو میگیرن. بالاخره ناخالصی های طلا رو میگیره و زر خالص به وجود میاره، بهش میگن زر جعفری. خیلی وقتها در زبان ما هم همینطوریه، هر کسی اولین بار یه چیزی رو متداول کنه یا باعث بشه اون رواج پیدا کنه، به اسم اون ثبت میشه دیگه، مردم به زبان عامه مثلا اینو میگن. مثلا همین لاله عباسی رو میگن شاه عباس خیلی بهش علاقه داشته و مثلا همه جا میکاشته، یا مثلا چه می‌دونم شاید مار جعفری هم یه جعفرنامی بوده اولین بار اونو گرفته. لاله نعمان، لاله نعمان تو هفت پیکر هم خوندید، نعمان منذر که اون لاله رو مثلا میکاشته دیگه. چی؟ پیچ آره. در نهایت زر جعفری هم یعنی طلای ناب و خالص. خب حالا شما هم فر و شکوه و عظمتتون مثل طلای خالصه. ای که یک دیدارتان دیدارها، عجب حرفی، این بیت خیلی قشنگه ها، ای نثار دیدتان دیدارها. ببین بعضی وقتا شما هزار نفر آدم دور و برتونه ولی احساس تنهایی میکنید. چرا؟ چون اون اصل کاریه نیست. هزار نفرم در روز ولی دیدی ها، ولی دلت واز نشده، ولی یه روز یه نفر رو میبینی که یک دیدارتان دیدارها، کار اینو میکنه که انگار هزار نفر کارو کردن. یک بار شما رو ببینه انگار که هزار بار مثلا آدمهای دیگر رو دیده. ای نثار دیدتان دینارها، و من برای اینکه شما رو دیدم باید دینارها نثار کنم، به شاباش بدم، به شادباش بدم. ای همه ینظر به نور الله شده، از بر حق بهر خواه بخشش آمده. این در توصیف کسانیه که این بارها این حدیث رو توی همین چند تا دو سه هزار بیتی که تا الان هم خوندیم بارها اینو به کار بردیم که مولانا طبق حدیث قرب نوافل و قرب فرائض معتقده برخیا امکان این رو دارن با انجام فرائض و نوافل به یک درجه‌ای برسن که دستشون بشه دست خدا، پاشون بشه پای خدا، زبانشون بشه زبان خدا و با نور خدا ببینن. یعنی زور به نور الله، یعنی با نور خدا دیدن، یعنی همونو ببینه که داره خدا میبینه، یعنی نگاهش، نظرش و توامندیاش هم همون میشه، صفاتش هم همون میشه. یعنی وقتی خدا ستارالعیوبه اونم ستار، وقتی خدا بخشنده از کریمه اونم کریم میشه. حالا میگه شما هم ینظر به نور الله شدید، از بر حق بحر بخشش آمدید. این مصرا خیلی جالبه ها، از بر حق بحر بخشش آمدیم. یعنی چی؟ یعنی هر کسی برای یه کاری، برای یه رسالتی اومده به این جهان. تو اومدی، شماها از میدونید که ماها انا لله و انا الیه راجعونیم طبق آیه راجعون. یعنی چی؟ یعنی از سوی خدا اومدیم، به سمت خدا هم برمیگرد. ولی اومدیم اینجا یه کاری بکنیم. هر کسی یه رسالتی داره. داره به شما میگه، به اون دربانها و نقیبان میگه شما میدونید برای چی روی زمین هستید؟ برای اینکه به دیگران ببخشید. حالا بذارید خودتون رو ببینید که رسالت شما توی این جهان چیه؟ اومدید ببخشید یا اومدید بگیرید؟ ببین کدومی؟ میگه داره به اونا میگه از بر حق بحر بخشش آمده تا زنید. ببین اسرع بعد بیت بعدش از اینم قشنگتر میشه. تا چیکار کنید؟ اومدید چیکار کنید؟ تا زنید آن کیمیاهای نظر بر سر مسهای اشخاص بشر. شما به اون مقام خدایی، به اون ینظر به نور الله رسیدید، بعد میتونید مس وجود بقیه آدم ها رو طلا کنید. یعنی به اون درجه رسیدی، نگاه شما، توجه شما، عنایت شما میتونه آدمها رو ببره بالا و مسها رو طلا کنه. همون حافظم گفتی که آنان که خاک را به نظر، یعنی با یه نگاه، با یه توجه، با یه عنایت کیمیا کنند. آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ بعد نگاه و نظر اینا لازم هم نیست، چون خیلی ها به اشتباه فکر میکنن ما باید بریم همنشین دائمی اینا بشیم. هرچند یکی دو جلسه قبل مولانا گفت همنشینی مقبلان چون کیمیاست، گفت مثل کیمیاه، برو با مقبلان نشست و برخاست کن. ولی یه جاهایی میگه حتی یک نظرشون، حتی گوشه لطف و عنایتشون هم میتونه تو رو از فرش به عرش بزنه. تا زنید آن کیمیاهای نظر بر سر مسهای اشخاص بشر. حالا کی لیاقت اینو داره که مسش طلا بشه؟ من غریبم، از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. همه آدم ها شایستگی اینو ندارن که مسشون طلا بشه، وگرنه الان همه جا طلا بود. تازه اگرم همه شبها قدر بودی، شب قدر بیقدر بودی، اگه همه هم طلا می شدن دیگه طلا هم خیلی ارزشی نداشت. به خاطر همین باید به اون درجه از شایستگی برسی. داره میگه من شایسته اینم که به مس من یه نظری بزنید. یادتون بیاد دو سه جلسه پیش وقتی مرد و زن تصمیم گرفتن که کوزه آب رو ببرن، مرده چی گفت؟ گفت ما باید یه جوری نشون بدیم که واقعا سائل و گداییم. و بحث غرور و ریا و خودبینی رو مولانا مطرح کرد که اگر بری جلوی سلطان بگی ببین من چقدر خفنم، اون به تو هیچ توجهی نمی کنه. و این رو این مرد عرب داره از همون تئوری رو اینجا داره انجام میده. من غریبم، از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. بوی لطف او بیابان ها گرفت، ذره های ریک هم جان ها گرفت. میدونی چرا من اومدم به تو میگم تو به من ببخش؟ چون من دیدم قبلش اعظم اومده، اکرم اومده، زهرا اومده، زهره اومده، اکبر اومده، نادر اومده، تو به همه عطا کردی، بوی لطف تو همه جا رو گرفته، منم به امید همین اومدم، چون میدونم تو قبلا به بقیه این کارو کردی. بوی لطف تو بیابان ها گرفت، ذره های ریک هم جان ها گرفت. تا بدینجا بحر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. من تا الان اومده بودم یه پولی بگیرم، ولی الان که دیدم نه، من فقط میخوام برم خود پادشاه رو ببینم. از اینجا بعد تا آخر این بخش مولانا یه نکته خیلی خیلی مهم رو میگه که بارها هم تو غزلیات تکرار کرده و اون اینه که یه وقتایی شما برای رسیدن به یه خواسته کوچیک یه کاری انجام میدی ولی نتیجه بزرگی میگیری و اون کار کوچیک تو رو میبره به یه جاهای دیگه. مثل این که مثلا شما بلند میشی بیا اینجا بری کلاس گلدوزی، یهو متوجه میشی که اینجا مثنوی است. بعد یهو میگذره، میری تو عالم عرفان، میری بیرون پیگیر مثنوی میشی، میری مطالعه میکنی و همش از کجا شروع شد؟ به طور اتفاقی فهمیدی اینجا مثنوی است. برای این مثال مولانا چند بیت مختلف مثالهای مختلفی میاره از آدمهایی که یه خواسته کوچیک و معمولی داشتن، یه قدم کوچیک و معمولی برداشتن ولی نتیجه بزرگ و متفاوتی گرفتن و این همون عنایت خدا است، همون نگاهی که میتونه مصر رو کیمیا کنه. میگه اینجا هم میگه من اومده بودم بحر دینار، اومده بودم یه پولی، یه نونی، یه حالا یه دنیای مادی، ولی الان که رسیدم دیگه اون برای من کافی نیست. حالا ببینیم مثالهای مولانا قشنگه. بحر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. تو میری نون بخری، یهو نونوا رو میبینی عاشق نونوا میشی. بحر فرجه شد یکی تا گلستان، فرجه او شد جمال باغبان. فرجه همون تفرج خودمونه، یعنی دلت میری یه جایی که دلت واشه، تو میری گلستان، میری بوستان، دلت واشه، بعد یهو باغبون رو میبینی، اصل کاری رو میبینی، اونی میبینی که این گلها رو زیبا کرده. بله، تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. شما به مصنوع مینگری به قول سعدی، ما نگاه صانع میکنیم. میگه تو میری که گلستان رو ببینی، متوجه میشی اصل کاری اون باغبونه که این گلستان رو به وجود آورده. یا یه مثال دیگه، همچو عربی که آب از چه کشید، یه عربی یه روزی اومد طبق روایت‌های قرآنی وقتی یوسف رو به چاه میندازن، یه کاروانی داشته از اونجا رد میشده، میان تشنه‌مون آب بیاریم، سطل رو که میندازن میبینن ای بابا یه بچه‌ای، اونم چه خوشگل، ته چاهه. میگه عرب رفت آب از چاه بکشه، آب حیوان از رخ یوسف چشید، ولی چی نصیبش شد؟ یوسف پیامبر. دوباره مثال دیگه، رفت موسی کآتش آرد او به دست. داستان کوه طور و اون درختی که خداوند برش تجلی کرد همینطوریه. خانواده موسی با خانوادهش داشته بر میگرده به مصر، توی بیابون میمونن خسته، گشنه، تشنه، بعد به زن بچهش میگه شما اینجا بشینید، من برم ببینم این اطراف روستایی هست، نوری هست، آتیشی بگیرم، آبی بگیرم. یهو میبینه یه نوری از دور میبینه، میگه خب اونجا حتما یه نفریه، یه خانواده یه آتیش روشن کردن دیگه، برم ببینم چیزی دارن. میره که آتیش بیاره برای خانوادهش، ولی تجلی خدا رو میبینه و اون داستان تجلی خداوند و به رسالت رسیدن، به پیامبری رسیدن موسی. آتشی دو دیدو که از آتش برست. دیگه اون نیاز اولیه برای موسی نبود دیگه، حالا یه تیک آتیش میخواست براش نمیدونم آب گوشت دوبار بذاره که دیگه نیاز موسی نبود. دیگه موسی اسرار الهی رو دیده بود و تجلی خدا رو دیده بود و کلیم الله شده بود، با خدا حرف زده بود. یا مثال بعدی، جست عیسی تا رهد از دشمنان، بردشان جستن به چهارم آسمان. در روایت مرگ عیسی یا عروج عیسی بین مسیحیان و مسلمانان و حتی بین فرقه های مختلف مسیحی روایت ها مختلفه. ما مسلمانان روایتمون اینطوریه که عیسی عروج پیدا کرد، کشته نشد و به آسمان چهار روم رفت. مسیحی ها مختلفن، بعضی ها میگن اونی که میخواست عیسی رو گرفتار کنه خودش شبیه عیسی شد، بعد اون عیسی فرار کرد، یعنی عروج پیدا کرد. بعضیا میگن نه، عیسی رو کشتن، وارد قبر کردن، بعد از یک روز از قبر بلند شد، بعد عروج پیدا کرد. حالا روایت ها مختلفه، ولی اینجا میگه عیسی خواست فرار کنه از دشمنان، ولی همون فرارش بردشان جستن به چهارم آسمان. جایگاه عیسی هم در چهارم آسمانه که جایگاه خورشیده. حالا دیگه بعد از اونم توی روایت‌های اسلامی داستانی اومده که عیسی نمیدونم یه سوزن پیشش بوده، یعنی یه تعلق دنیایی داشته، دیگه از چهارم بالاتر نرفته. بعد پیامبر که داشته عروج پیدا می‌کرده عیسی رو دیده، گفته عیسی بیا با هم بریم، گفته نه من یه سوزنی پیشمه نمیتونم، تو برو جلوتر من هستم. و از این روایت‌ها هم دیگه داستانوار در تفاسیر اومده. در نهایت عیسی هم داشت از دشمنان فرار میکرد، به کجا رسید؟ به خدا رسید و به چهارم آسمان. دام آدم خوشه گندم شده، تا وجودش خوشه مردم شده. خب این هم یه روایت آفرینش انسان و سقوط، هبوط، بدبخت شدن و خاک بر سر شدن آدم و وارد این زمین شدنشه که آدم در بهشت بود، بهش گفتن آقا به هر چی دلت میخواد، هر کاری دلت میخواد بکن، هر چی دلت میخواد بخور، به اون یه دونه شجره ممنوعه نزدیک نشو. اونم همه رو ول کرد، گفت برم ببینم اون چیه، به اون نزدیک شد. اون حالا در قرآن اومده شجره ممنوعه، ولی در تفسیرها اومده گندم، توی متون شعری ما هم خیلی میگن گندم. میگه به اون خوشه گندم شد دام آدم، به اون خوشه گندم نزدیک شد، آدم رو از زمین انداخت، از بهشت انداختن رو زمین و باعث شد آدم بشه خوشه مردم. یعنی ماها از مردم به وجود بیایم، تولید مثل شکل بگیره و این همه زیاد شدیم، خوشه مردم از آدم شدیم. خب باز آید سوی دام از بحر خر، ساعد شه یابد و اقبال و فر. باز هم یه پرنده شکاریه که پادشاهان میگرفتنش، مینداختنش تو دام، میآوردن تربیتش میکردن. بعد چیکار میکردن؟ بهش یاد میدادن که بره مثلا شکاری رو بیاره اینا. بعد از اینکه بازو شکار میکردن، میشست روی شونه پادشاه، شاید تازه یه توکی هم به سر کله پادشاه میزد، پادشاهی که هیچکس جرأت نمیکرد از 500 متریش رد بشه، میومد کنارش. نداری این بیتو؟ میگه اون بازم اول به خاطر یه دونه دانه افتاد توی دام پادشاه، ولی بعدش روی ساعد شه اقبال و فر پیدا کرد و بزرگ شد. و بحر خوردنه به خاطر، آره، قافیه اونطوری خونده میشه. مثال بعدی خیلی جالبه. طفل شد مکتب پی کسب هنر، بر امید مرغ با لطف پدر، پس مکتب آن یکی صدری شده، ماهگانه داد و بدری شده. یه چیز جالبی داده، میگه بر امید مرغ خیلی جالبه. مثلا شما بچه ها مدرسه نمی رفتن قدیم، بهشون میگفتن بریم مدرسه، برات یه بزغاله میخریم، برات مرغ میخریم، خروس میخریم. اونی که پولدارتر بود احتمالا میگفت کره اسبی، مثلا کره خری چیزی. بعد اینجا میگه طفل به مکتب نمی رفت به خاطر لطف پدر که بهش میگفت برات مرغ میخرم، خروس میخرم، بزغاله میخرم، میرفت مدرسه. پس ز مکتب آی درس خوند، برای خودش صدر شد، بالا رفت، کسی شد. اون موقع ماهیانه، ماهگانه یه همونی که ما الان میگیم ماهیانه، شهریه میداده به اوستا، الان برای خودش بدری شده، ماهی شده و نور به بقیه میده. یعنی در نهایت به یه مقام و منصبی رسیده. کسی که مدرسه نمیرفت، درس نمیخوند، حالا دیگه با اون جایزه ها رفت، بالاخره این مسیر رو رفت، الان برای خودش کسی شده و به قول مولانا بدری شده. بدرم که یعنی ماه دیگه. بعد خیلی جالبه، ماهگانه رو فارسی آورده، بدر بازم به معنای ماه رو عربی آورده. اینم از کارهایی که مولانا میکنه. آمده عباس حرب از بحر کین، بحر قمع احمد و استیز دید. عباس یکی از عموهای پیامبر بوده، قربون خدا بجانیم، پیامبر بنده خدا، نه عمو شانس آورده، نه از چی بعد عموی پیامبر بوده، تو جنگ های آغاز اسلام دشمن پیامبر بوده، وقتی در مکه بوده پیامبر یکی از دشمنان اصلی پیامبر بوده، خیلی دیر به پیامبر ایمان آورده ولی در نهایت ایمان آورده و یکی از پشت و پناه‌های اصلی پیامبر در سالهایی که پیامبر در مدینه بوده شده. حالا میگه عباس میومد بحر کینه و حرب دشمنی با پیامبر، ولی بحر قمقم همون قل و قم خودمونه، یعنی نابود کردن، ولی دشمن دین بود، استیز دشمن دین بود، ولی در نهایت دوست شد و حتی پیامبر یه جاهایی خیلی در موردش خوب گفته، مثلا یه جایی میگه هجرت با تو ختم میشه، به همین عباس ابن عبدالمطلب میگه همونطور که نبوت با من پایان گرفت، چون آخرین کسی بوده که از مکه به مدینه اومده. گشته دین را تا قیامت پشت رو در خلافت او و فرزندان او. بعد عباسیان که تا همین دوره مولانا جزو خلفای اسلام بودن و هلاکوخان مغول دیگه اینا رو اومد نابود کرد، اونا از فرزندان همین عباس عموی پیامبر بودن و مولانا هم اینجا میگه اینا تا قیامت پشت دین رو گرم نگه داشتن، پشتیبان دین بودن در خلافت او و فرزندان او، یعنی عباس و فرزندانش که عباسیان بودن. یه نکته تاریخی فقط اینجا داره، وقتی مولانا داره دفتر اول رو میگه عباسیان حدود 7-8 سال از بین رفتن و خلافتشون توسط مغول‌ها به پایان رسیده، حتی اون 2 سالی که خلفای عباسی جمع شدن رفتن مصر اونجا برای خودشون مثلا بگن که یعنی ما هستیم، حتی از اون 2 سال هم گذشته، ولی مولانا دیگه، مولانا شعر میگه فقط میخواد در مورد عباس یه حسنی از عباس بگه که اول دشمن بوده با پیامبر بعد دوست شده، میگه تا قیامت او و فرزندانش پشتیبان دینن. پشت رو هم که میدونید دیگه از قوانین لفظی زبان فارسیه که ما 2 کلمه متضاد رو کنار هم میاریم ولی یکیش رو در نظر داریم، مثلا هم بارها مثال زدم، میگیم هست و نیستم رو دزد برد، نیست منه که دزد نمیتونه ببره، هستم رو فقط میتونه، یعنی همه چیز رو. پشت رو هم از همون قاعده است احتمالاً، یعنی اینا پشتیبان دین بودن. حالا شاید اون روش هم به معنای جلو بردن و گسترش دادن بعضی از شارعین مثنوی گفتن شاید بخوره، حالا خیلی هم فرقی تو اصل ماجرا نمی کنه. در نهایت عباس ابن عبدالمطلب و فرزندانش حدود 5-6 قرن بالاخره جزو حاکمان اسلام بودن و کارهای بزرگی انشالله کردن. من بر این در طالب چیز آمدم، اینجا دیگه مرد عرب داره حرف میزنه، سرج گشتم چون به دهلیز آمدم، من اومده بودم اینجا یه چیزی بگیرم، یعنی از مال دنیا یه بهره‌ای ببرم، حالا یه پولی، یه نونی، یه شغلی، یه کاری، ولی الان که اینجا اومدم و به این دارم این دم و دستگاه رو میبینم دیگه من فقط صابخونه رو میخوام، دیگه چیزی از این خونه نمیخوام. دهلیزم که اون راهرو ورودیه که خونه های قدیمی داشتن و خیلی جالبه که در اولش یه ذره بزرگه، بعد اون راهروی کوچیکه، بعد وارد یه حیات بزرگ میشه، مثلا تو همین خونه های تاریخی که میرید میبینید و تو کاشان هست، تو یزد هست، تو کرمان هست، همین شکلی هست. اول یه دهلیزی رو رد میکنید و میدونید که این برای مانع شدن سرما و گرما بوده و اینکه اگه در باز بود کسی رفت آمد کرد داخل خونه رو نبینه و اینا. میگه حالا تا به دهلیز رسیدم تازه اول راهم دیگه پول نمیخوام، فقط خودتو میخوام. آب آوردم به تحفه بحر نان، بوی نانم برد تا صدر جنان. من یه آب آورده بودم یه نونی بگیرم، یه کمی از مال دنیا بگیرم، ولی الان از همون آرزوی کوچیک رفتم تا بهشت و بازم نان و گندم و بهشت و صدر یعنی بالا، جنانم که یعنی بهشت. نان برون راند آدمی را از بهشت، نان مرا اندر بهشتی در سرشت. اونجا چند تا بیت قبل مولانا گفت گندم آدم را از بهشت انداخت بیرون، اینجا گفت نان. چون گندم میپزی میشه نان، خیلی فرقی نمیکنه. میخوام بگم عالم شعر خیلی گیر به این الفاظ ظاهری ندید، لب و معنی از همه چیز به ویژه برای مولانا که در بند ظاهر نبوده مهمتره. شاید ما انقدر با جسارت نتونیم بگیم در مورد حافظ، چون حافظ ظاهر شعر هم خیلی خیلی براش مهمه، ولی مولانا اینطوری نیست. خیلی راحت هرچی یه جاهایی دیدید موسی رو میذاره جای عیسی، عیسی رو میذاره، همین الان به خلفای عباسی گفت تا قیامت پشتیبان دینن، در صورتی که همون موقعی که مولانا این شعر رو میگه عباسیان تفرطور شدن و نابود شدن. مولانا مفهوم براش مهمه. نان برون ران دادمی را از بهشت، نان مرا اندر بهشتی در سرشت. ولی من به خاطر همین که طالب نان بودم اینجا اومدم، اومدم انگار بهشت. رستم از آب و از نان هم رستم از آب و زنان همچون ملک، بی غرض گردم بر این در چون فلک، بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم و غیر جان عاشقان. یه نکته مهم میگه. اولین نکته اینه که در جهان، مصرع دوم بیت آخر، هیچ چیزی بی غرض هیچ کاری انجام نمیده. قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. یعنی همه چیز در این عالم غرض و هدفی داره و این اهداف و اغراض هست که باعث میشن عالم همچنان در گردشه و داره مسیر خودش رو میره. دوم، این نکته اول که خیلی مهمه. نکته دوم اینه که من، عرب داره میگه، اون مرد عرب، دیگه از آب و نان غرضم نیست. مثل ملک، مثل فرشته شدم. فرشته ها فقط خدا رو عبادت میکنن و چیزی از دنیای مادی نمیخوان. مثل ما که همه چی از دنیای مادی میخوایم، خدا رو عبادت نمی کنیم، مثلا خدا رو قبول نداریم. خدا دیگه کیه؟ برو بابا کیلو چنده. بی غرض گردم بر این در چون فلک. ولی الان مثل فلک که دائم داره میگرده، منم دیگه هدفم نان و آب و دنیای مادی و پول و وجه و اینا نیست. بعد حالا بیت مصرع آخر، همه چی یه غرضی داره غیر جسم و غیر جان عاشقان. این نکته مهمشه، بحثی داره. در دنیای عشق و عرفان عاشق به یه مقام و مرتبه‌ای میرسه که دیگه با معشوق در محو و فنا و وحدت میرسه و دیگه هیچ چیزی از عاشق باقی نمیمونه. چون هیچ چیزی از عاشق باقی نمیمونه، در نتیجه خواسته های شخصی هم نداره، هیچ چیزی برای خودش، هیچ غرضی و هدفی برای خودش نداره. چقدر بده که غرض با مرض هم قافی است. هی من میخوام بگم غرض و مرض، هی باید هی بگم غرض و هدف. یعنی چی غرض و مرض به این خوبی؟ خدا اینا رو با هم هم قافیه کرده. در نهایت عاشق وقتی با معشوق یکی میشه، از خودش هیچی باقی نمیمونه. اینا رو برای چی میگم؟ برای چهار بیت بعدی که تو بخش 134 گنجور داری، که اینجا مولانا میگه کسانی که به اون وحدت میرسن دیگه اختیاری از خودشون ندارن و در جبرن. به این جبر میگن جبر محمود. یه جبر مذموم داری که بزنن تو سر ما، بگن مثلا رو سری سر کن. این جبر مذمومه، مذمت شده از خوب نیست. تا یه جایی هم جواب میده، هی بزنی تو سر یه نفر بگی این کارو بکن اون کارو نکن. یه جایی عاشق در معشوق حل میشه، اصلا خواست عاشق خواست معشوقه. همون ینظر به نور الله، دیگه کلام عاشق کلام معشوقه، دست عاشق پای عاشق خواست عاشق، یعنی میرسه در یه جبری قرار میگیره. این جبر با اون جبر اول فرق داره. این همونیه که رشته‌ای بر گردنم افکند دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. هر جایی که خودش دلش بخواد منو میبره. آیا من ناراحتم؟ نه. خیلی هم خوشحالم، اصلا من همینو میخواستم، میخواستم همون جایی باشم که دلبر خانه داره، مگه من از عشق همینو نمیخواستم؟ حالا مولانا هم اینجا همینو میگه، غیر جسم و غیر جان عاشقان بقیه یه غرضی دارن توی چرخش و گردششون، ولی عاشقان چرا غرض ندارن؟ چون فنای در معشوق شدن و دیگه برای خودشون منی باقی نمونده که غرضی و هدفی داشته باشه. به خاطر اینه که میگه بی غرض نفت به گردش در جهان، یعنی همه چی یه هدفی داره غیر عاشق. عاشق هدفش رسیده، به اون هدفش معشوق رسیده، دیگه گردشش گردش معشوقه. بخش بعدی که بخش 134 مثنویه، تیترش از ابیاتش بیشتره. تیترش رو اول بخونیم. در بیان آن که عاشق دنیا بر مثال عاشق دیواری است که بر او تاب آفتاب زند. یه مثالی میزنه. بس همه عاشقان اینطوری نیستن که بی غرض و بی هدف بشن و در معشوق به فنا برسن. یه عاشقایی هم هستن، بهشون اینجا مولانا گفته عاشقان دنیا. آیا همه عاشقا اینطوری هستن که میرسن به معشوق، در معشوق فنا میشن و گردششون و در جهان بودنشون بی غرض و بی هدف میشه؟ نه. میگه بیا برات مثال بزنم. مثال عاشقان دنیا مثال کسیه که عاشق یه دیواری شده که یه نور قشنگی بهش تابیده. چه جالب، این دیوار همینطوریه واقعا. ببینید توی دیوارم یه چیزایی نمیدونم اکریلیتوره چیه داره، نور آفتاب بهش تابیده، این دیوار قشنگ شده. من بیام عاشق دیوار بشم که الان بهش نور تابیده، تاب آفتاب زند و جهد و جهاد نکرد تا فهم کند که تاب و رونق دیوار از کجاست. من تلاشی نکنم که بگم این دیوار چرا خوشگله، فقط بگم دیوار قشنگ، عاشق دیوارم. باید بری منشأ اصلی رو پیدا کنی، بری به قول مولانا جهد و جهاد کنی، بفهمی تاب و رونق دیوار از کجاست، چرا این دیوار انقدر قشنگه. قابل توجه کسانی که میگه مولانا رو دعوت میکنه به بیفکری و به بیخیالی و به بیخردی. ببین میگه فهم کن که این تابش و زیبایی دیوار از کجاست. از کجاست؟ از قرص آفتاب است در آسمان چهار روم. ببین چقدر فاصله دیوار رو تا آسمان چهار روم خوب تصویر کرده. ما عاشق اینیم، ولی اصلش کجاست؟ لاجرم کلی دل بر دیوار نهد، یعنی فقط عاشق دیوار میشه. چی میشه؟ خب وقتی شب بشه آفتاب بره، این دیوار دیگه زیبا نیست، چون پرتو آفتاب به آفتاب پیوست، یعنی شب شد، پرتو آفتاب رفت همون جایی که بود. او محروم ماند ابدا و هیل بینهم و بینما یشتهون. این هم یه آیه ای از قرآنه تو سوره سبا که حالا آخرین آیه قرآنه. این هیل یعنی حائل، میگه ما بین اونا و یشتهم یعنی چیزایی که بهش اشتها دارن، یعنی بین اونا و آرزوهاشون، بین اونا و خواسته هاشون یه حائل گذاشتی. آدمایی که عاشق دیوار میشن هرگز به آرزوهاشون، به خواسته هاشون نمیرسن. چرا؟ چون تو عاشق ظاهری، عاشق واقعی نیستی. به خاطر همین توی ابیات میاد عاشقان رو دو دسته میکنه، عاشقان کل نی عشاق جز. میگه عاشق کل توی این مثال میشه عاشق آفتاب، نه عاشق دیوار. کل و جز در کلام مولانا یه جاهایی به معنای خدا و بنده خداه. کل یعنی خدا، جز یعنی هر چیزی که خدا خلق کرده. یه جاهایی هم کل یعنی کل آفرینش و حالا اینجور چیزا، جز هم یعنی مثلا یه بخشی از آفرینش. حالا اینجا بیشتر به معنای خداه. عاشق کل نی عشاق جز، ماند از کل آن که شد مشتاق جز. خب تو که اگه مشتاق دیوار بشی از آفتاب دور میمونی. ماند اینجا یعنی دور ماند، اگه عاشق جز بشی از کل جا میمونی، دیگه به اون کله نمیرسی. چون که جزوی عاشق جزوی شود، خب منم جزوی از کلم دیگه، عاشق یه جزوه دیگه میشم، یه جزء عاشق یه جزوه دیگه، زود معشوقش به کل خود رود، معشوق از بین میره. بعد تو هم برمیگردی مثل ابراهیم میگی لا یحب الافلین، منم چیزی که از بین میره رو دوست ندارم. آنچه را نپاید دلبستگی را نشاید. میگه وقتی معشوق بر میگرده به کل، دوباره همون آیه راجعون، ما از خدا اومدیم و به اون خدا میرویم. مولانا هم اول مثنوی گفت دیگه، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید. یه روزی ما یه جایی وصل بودیم، اومدیم رسیدیم تو این دنیا، بعد دوباره بر میگردیم به همون اصلش. چون که بر میگرده تو میمونی و ناکامی ها، شکست های عشقی که خوردی، چرا؟ چون فکر میگردی وقتی عاشق این دیواری، این دیوار تا همیشه قشنگ باقی میمونه. حالا زود چقدره؟ برای آفتاب 4-5 ساعت، برای عاشق یه گل شدن 4-5 سال، برای عاشق یه آدم شدن 40-50 سال. حالا مثلا 40-50 سال باشه زیاده؟ همه اینا در برابر عمر و قدمت هستی خیلی زوده. شما نگاه نکنید خب حالا مثلا ما یه 50-60 سال با هم زندگی میکنیم، بعدش حالا ببینیم خدا چی میخواد. نه، همه اینا در نهایت از نگاه خداوند نگاه کن، با این قدمت چند میلیون ساله هستی همه اینا زوده. آره، آفتاب رو زود متوجه میشی، 6 غروب که آفتاب غروب کرد متوجه میشی؟ نیست. ولی یه چیزایی رو بعد 6 سال، یه چیزایی رو بعد 60 سال متوجه. باز همش هم زوده. زود معشوقش به کل خود رود. بعد یه مثال میاره، ریش گاو بنده غیری شد و غرق شد کف در ضعیفی در زد و نیست حاکم تا کند تیمار او، کار خواجه خود کند یا کار او. دو یه داستان رو تو 2 تا بیت میده که خیلی قشنگه. باید فرهنگ زمانه مولانا رو بدونی. در زمانه مولانا بنده و غلام و کنیز و اسیر و از این جور چیزا به شدت رواج داشته. اغلب خونه ها بالاخره نوکر داشتن، کلفت داشتن، یه نفری بوده خادم داشتن کارشون رو انجام میداده. حالا یه وقتایی اون خادمه، اون نوکره آدم خوبی بود، حرف گوش کن بود، مهربون بود، اگرم یکم هم بر و رو داشت، اون اربا یا کسان دیگه عاشق اون غلام میشدن. خب تا وقتی یه وقت تو عاشق غلام خودت میشی، مثل سلطان محمود، اون در دسترس خودته، بهش میگی بیا میاد، بهش میگی برو برو میره، برو میخوام چشمم دیگه نبینمت، یا بشین اینجا جلو چشم دور نشو. چرا؟ چون تو اربابشی. حالا اینجا میگه ریش گاو بنده غیری شد و رفت. ریش گاو اینجا بیشتر خیلی اصلا واژه مبهمه، ریشش هم معلوم نیست، ولی هر جا به کار رفته به معنای گرفتار، اسیر، مسخره، مثلا چه میدونم، مگه ما مسخره شماییم؟ یه چیزی تو این مایه ها. میگه مثلا فکر کن مسخره و اسیر بنده یه نفر دیگه تو میشی. غرق شد کف در ضعیفی در زد و کف در ضعیف زدن همون مثال عربیه که وقتی آدم در غرق میشه به هر حشیشی، یعنی به هر گیاهی چنگ میندازه. میگه وقتی اون وقت داره غرق میشه در هر چیزی که دستش برسه چنگ میزنه، نیست حاکم تا کند تیمار او. اون که اختیارش دست خودش نیست، حاکم نیست یعنی اختیارش دست خودش نیست، کار خواجه خود کند یا کار او. باید بره کار ارباب خودش رو بکنه، نمیتونه بیاد به تو برسه. که مثال عاشقان دنیا رو مولانا تشبیه کرده به مثال تو که عاشق بنده یکی دیگه میشی. بعد اون چیکار میکنه؟ اون هر روز خودش کار داره و به تو اصلا نمیرسه. یه مثال دیگه هم هست چون به این مرتبطه، این یکی هم 10 بیته، اینم بگیم که چون جلسه بعد برسیم به داستان. مثل عرب زنا زنیت ازا زنیت فا زنبل هره و ازا سرخت فسرق دره. یه ذره مثال زشته، پیشا پیش اصخایی بکنم. ازا آره میشه بخش 135. یه سر مثال زشته، پیشا پیش عذرخواهی میکنم، ولی مولانا مثل همیشه کاری به این حرفا نداره. باید محتوا رو برداری. مثال عرب اینه که خیلی عذرخواهی میکنم، اگه میخوای زنا هم کنی، یه زن درست حسابی، آبرومند، خوشگل، آزاده، درست حسابی، میخوای هم دزدی کنی، برو در و مروارید بدزد، آفتابه ندزد. همون مثالی که من خودم همیشه میذارم، میگم چون جهنم میروی مردانه رو، برگردم تو که میخوای بری جهنم، انتخابته، حالا با یه گناه کوچولو حداقل جهنم نرو، میری هم اساسی برو جهنم. اینجا مولانا این مثال عرب رو میاره که ازا زنیت، ببین ازا هنگامی که زنیت زنا کنی، فا زنبل هره با یه زن آزاد، هر یعنی آزاد، یعنی حالا اینجا همه خوبی ها رو در زن بگو، و ازا سرخت وقتی میخوای دزدی کنی، فسرق دره، یه در رو مروارید به دوز، فا زنبل هره پی این شد مثل، فسرق دره بدین شد منتقل. حالا که میخوای عاشق، میخوای بید چی میخواد بگه؟ میخوای حالا که میخوای عاشق بشی، چرا عاشق دیوار میشی؟ عاشق خورشید شو. حالا که میخوای در هر امری، واقعا هم همینه، حالا که میخوای درس بخونی واسه 20 بخون، چرا به یه دهی بگیرم قبول بشم؟ حالا که میخوای آشپزی کنی، تمام عشقت رو سر غذا بذار، یه غذای خوب و خوشمزه. و واقعا اگر در هر کاری که انجام میدی، حتی کوچیک باشه، تمام توانت رو بذاری و بلند همت باشی، بلند نظر باشی، بالاها رو بخوای، خیلی بهتر از اینه که همینطوری حالا هر جوری شد و علالله و حالا ببینیم چی میشه و این چیزایی که بین ماها خیلی رواج داره. میگه حالا اینم همینو میگه، میگه هر کاری میخوای بکنی خوبش رو انتخاب کن، بهترش رو انتخاب کن. وقتی میشه بهتر بود، چرا میری بدترش رو انتخاب کنی؟ بنده سوی خواجه شد او ماند زار، بوی گل شد سوی گل او ماند و خار. او بمانده دور از مطلوب خیش، سعی ضایع رنج باطل پای ریش. چقدر این دو تا بیت قشنگه. واقعا بعضی وقتا آدم همینطوری زندگیش، به یه چیزی یه عالمه امید میبندی، ولی چی میشه؟ سعی ضایع رنج باطل پای ریش. ریش یعنی زخم، یعنی گرفتار، یعنی بدبخت. میبینی ای بابا هیچی دستت نیست، این همه هم تلاش کردی، این همه رنج کشیدی، هیچی به هیچی. کاش بعضی وقتا همین چهارشنبه به این دوستامون میگفتم، کاش بعضی وقتا چشمون وا میکردیم میگفتیم همون جای اولی، بعضی وقتا چشمون باز میگردیم خیلی قبلتر و عقبتر از جای اولمون هستیم. این همه هم تلاش کردیم، این همه هم سختی کشیدیم، این همه هم رنج کشیدیم. میگه به خاطر اینه که تو اشتباه عاشق شدی، عاشق آدم اشتباهی شدی. نباید تو اینجا نیومدی عاشق جز بشی، باید عاشق کل میشدی. جز هر چقدر خوب باشه از بین رفتنیه. تو عاشق یه چیز از بین رفتنی شدی، حالا که از بین رفته نشستی داری میزنی رو سر خودت. همچو صیادی که گیرد سایه ای، سایه کی گردد ورا سرمایه ای. سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت. کی مدمق بر که می خندد عجب، اینت باطل اینت پوسیده سبب. جز یک رو نیست پیوسته بکن، بر تو گویی جز پیوسته کل است. خار می خور خار پیوسته گل است. یه دو سه تا مثال میزنه. یکی از مثالاش اینه که بالاخره بوی گل به سمت گل میره، یعنی جز به کل بر میگرده، انا الیه راجعون، همه چی بر میگرده به اصلش. اگه عاشق اصل باشی بردی، عاشق فر باشی باختی. مثال دوم، یه مثال هم که دیوار رو زد امروز، گفت نور دیوار رو عاشق نور دیواری، هوا تاریک میشه میگه ای بابا این چقدر زشته، دوباره اون برگشته. یه مثال دیگه هم سایه مرغه، مرغ داره تو هوا پرواز میکنه، پرنده منظورشه دیگه، سایهش افتاده به دیوار، تو عاشق سایه اون پرنده میشی. خب یه نفر ببینه بعد تو رو از اونجا ببینه، نمیگه این احمق چرا سایه دیوار رو نگاه میکنه، خود اون پرنده رو دنبال نمیکنه. اگرم میخوای دنبال کنی برو دنبال اصل کاری، چرا دنبال پرنده روی دیواری؟ این رو همون اوایل دفتر اولم یه جا توی اون پادشاهی که مسیحی ها رو میکشت مولانا آورده بود، مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی صیاد ها سایه شود، دنبال سایه میدوه، در صورتی که باید دنبال چی میدوه؟ دنبال اون پرنده. میدود چندان که بی سایه شود، بی خبر کن اکسان مرغ حواس، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. که اینم برگرفته از همون مثال عالم مسله. حالا به هر حال میگه اون یه احمقی دنبال سایه روی دیواره، بعد خود مرغم حالا اونجا میگه دیگران نگاه میکنن، اینجا مولانا یه پرله داره بیشتر به ما فوش میده، میگه مرغ حیران گشته در شاخ درخت، اون پرنده رو شاخ درخت نشسته میگه این چه اسکلیه، این چه اسکلیه، کی مدمق؟ مدمق از دماغه، دماغ یه جاهایی به معنای مغزه، این بی مغز کله خر دیگه کیه؟ بر که میخندد عجب اینت باطل اینت پوسیده سبب. چرا دنبال چیزای باطلی؟ چرا اشتباهی داری میزنی حاجی؟ چی زدی؟ کجا داری میری؟ بعد یه نکته ای، یه عده‌ای که اتفاقا زمان مولانا تعدادشون هم کم نبود، میگفتن تو اگه عاشق جز باشی، چون این جز از تجلی کله، در نتیجه عاشق کل هم هستی. مولانا میگه تو از عشق مجازی و جز میتونی به عشق کل برسی، ولی هرگز این با اون برابر نیست. مثلا اگه شما عاشق یه گل باشی، یه گل مثلا گل سرخ، یعنی عاشق کل جهان هستی هستی، یعنی عاشق کل حقیقت یا خداوند هستی. بعضیا به این اعتقاد داشتن و اتفاقا شاهد بازی و نظر بازی و یه ذره غیر ادبی بخوام بگم، چشچرونی رو بر خودشون حلال میدونستن. میگفتن که ما وقتی به روی زیبا داریم نگاه میکنیم، انگار که داریم به خداوند نگاه میکنیم، چون این روی زیبا تجلی خداونده. مولانا این دو سه تا بیتو به اونا داره میگه، میگه ور تو گویی جز پیوسته کل است، جز از به کل پیوسته است، خار میخور، خار پیوسته گل است. اگه راست میگی به جای اینکه مثلا مغز هندونه رو بخوری پوستشو بخور، به جای اینکه گل رو دوست داشته باشی خار رو دوست داشته باش، به جای اینکه نمیدونم گوشت گوسفند بخوری استخونشو بخور. خب این به اون وصله دیگه، چقدر مولانا با حاله عاشقشم واقعا. جز یک رو نیست پیوسته به کل، ورنه خود باطل بودی به دعسر رسول. میگه اگرم اینا پیوسته به کلن، این جزها فقط از یک سمت پیوستن. یه مثال بزنم این معلوم بشه. آیا شما زیبایی گل رو درک کنی؟ یعنی زیبایی کل جهان هستی رو درک کردی؟ زیبایی یه زرافه رو، زیبایی آبشار رو، زیبایی جنگل رو، زیبایی دریا رو، زیبایی آسمون و ستاره و کهکشان و آدم ها و همه رو درک کردی؟ نه، این فقط یه رو، یه بخش ماجرا رو تو داری میبینی، بقیهش چی؟ تو اگه فقط عاشق این باشی ولاغه، فقط یه بخش کوچیکی از کل رو درک کردی، جز یک رو نیست. اگرم پیوستگی داره، انگار یک پیوستگی یک جانبه داره. اگر این 360 درجه بگیری، یه درجهش به اون کل وصله، بقیهش چی؟ ورنه خود باطل بودی به بعثت رسول. بعثت رسول یعنی رسالت پیامبران. پیامبران مبعوث شدن تا به ما یه چیزی بگن. اون چیزه رو مولانا توی داستان موسی و شبان گفت، تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. پیامبران اومدن مای جزو وصل کنن به اون کل. میگه اگر هر جز از همه ابعاد به اون کل وصل بود، دیگه بس پیامبران برای چی میومدن؟ باطل بود، باطل بودی به سر رسول. چون رسولان، چرا؟ چون رسولان از پی پیوستن هن. اومدن که وصل کنن. پس چه پیوندندشان چون یک تنند؟ به خاطر همینه که اومدن ما رو وصل کنن، به خاطر همینه که ما میگیم همه پیامبران انگار یه نفر، چون همشون اومدن کارشون اینه که ما رو به اون بالایی، منظورم به حقه، حالا اشاره به بالاییه، وصل کنن. این نکته خیلی باریکه، خیلی نقضه، اصلا بیانش دشواره و مولانا اینو میدونه. به خاطر همین میگه این سخن پایان ندارد ای غلام، روز بیگه شد حکایت کن تمام. میگه دیگه وقتمون داره تموم میشه، برگردیم سر حکایت اون عرب که سپردن عرب هدیه را، یعنی صبور را، به غلامان خلیفه. حالا امیدوارم برگرده به داستان، که بعید میدونم، حالا هستیم خدمت حضرت مولانا. و السلام علیکم و رحمت الله.